فصل 9 1 مدارس در حالت نیمه تعطیل به سر می بردن. صدای اعتراض به مدیران و معلمینی که عضویت آنها در سازمان امنیت بر همگان آشکار بود از هر مدرسه‌ای بر می خواست. هر روز دسته دسته معلم و دانش‌آموز به سوی اداره آموزش و پرورش می رفتند، ساعتها آنجا تجمع می کردند و بعد برای همگانی کردن صدای اعتراض خود مسالمت آمیز اما آسی و روبه انفجار در صفوفی متشکل در خیابانهای اصلی شهر به راه پیمایی می پرداختند. قاسم همواره در بطن این تجمع ها بود. او به وسیله بهزاد کم کم با معلمین و دانش آموزان و تعدادی از فعالین سیاسی دیگر دوست و آشنا شده بود. آنها چنان با مهربانی و احترام با او برخورد می‌کردند که انگار عضوی از خانواده آنهاست. به زودی با گروهی از آنها در نوشتن پرده و پلاکارد برای تظاهرات به همکاری پرداخت. نقاشی پاره شده قبلی او از دو مشت دربند که برایش باعث گرفتاری شده بود، حالا دوباره روی پرده بلندی به تصویر در آمده و در تظاهرات پیشا پیش صفوف مردم بر دوش کشیده می‌شد. در این طرح تغییر یافته جدید مشت‌ها جاندارتر و نیرومندتر از قبل بودند. مشت دست‌ها از فشردگی و بند و کهنگی زخم چنان خونین و رقت انگیز به نظر می رسید که آدمی از دیدنش منقلب می شد و حس همدردی، حس دادخواهی، حس فریاد اعتراض و انتقام ناخودآگاه در جانش شعله می کشید. خود دستبند نیز اینک آغشته به خون گشته و حلقی از زنجیر آن ترک برداشته بود. روزی در یکی از این راهپیمایی‌ها احمد و بهروز مردد به تماشا و تعقیب معترضان مشغول بودند. بهروز رو به احمد که پیشنهاد می‌کرد به صفوف راهپیمایان بفندند گفت: احمد ول کن، همینجوری توی پیاده رو تا هر جا گرفتن دنبالشان برویم بهتر است. من میخواهم بروم توی آنها. مگه کسخل شدی؟ پدر و مادرهای ما با هزار جور مکافات ما رو فرستادن شهر تا بیاییم درس بخوانیم. تو میخواهی بروی با اینا تظاهرات کنی؟ مگه چی عیبی داره؟ این همه آدم دارن تظاهرات میکنن، یکیش هم ما. کسشر نگو، به من و تو چه؟ ما که از هیچ چیز سر در نمی آوریم. اگر برویم داخلشان و با آنها باشیم از همه چیز سر در می آوریم. قاسم را نگاه کن، مگر من و تو از او کمتریم؟ این کسخل را ولش کن. از آن روزی که با این شهری ها روی هم ریخته معلوم نیست چه کار دارد می کند. احمق در فکر مادر بدبختش هم نیست. پدرم می گوید بچه ای که بزرگتر نداشته باشد هرچه با استعداد هم باشد باز خاک بر سر است و هیچ گویی نمی شود. باید ببینیم آقا قاسم فردا سر از کجا در می آورد. چرت و چولا داری میگویی بهروز. هرچی باشد فکر است از فکر من و تو روشن‌تر است. تو وقتت را با جندبازی هدر میدهی. ببین او چه کاری دارد میکند. روی پلاکاردی که توی دستش است نوشته شده معلمین زندانی آزاد باید گردند. این کجایش عیب دارد؟ کسشه دارم میگویند اینا پسر. کسشه دارم میگویند اینها پسر. خب میخواستم پا روی دم شیر نگذارن تا زندانی نشون. تو چقدر بددهنی بهروز. کله پوک محمود جمالی معلم قبلی ما یادت میآید؟ میگویند او را کشتن. برادرش حمید که آن همه توی مدرسه هوایت داشت حالا توی زندان است. گناه آنها چی بود؟ نمک نشناس. برو هر کاری میخوایی بکن. جوری داری کوشر میگویی که انگار من آنها را زندانی کردم. برو خب، چرا استادی؟ برو تظاهرات کن. من از زمین پیاده رو تو و قاسم رو همراهی میکنم. ولی آدم عاقل میشیند حساب میکند که زوری کی بیشتر است. طرف او را میگیرد. حمید و محمود جمالی آدمای خوبی بودن، اما کلشون درست کار نمیکرد. وگرنه به این روز نمیافتادن. ارتشی ها رو نگاه کن، چجوری با غضب پشت سر تظاهرات کننده ها دارن آماده باش راه میروند. اسلحه‌هاشون رو میبینی؟ اینها اسباب بازی نیستن کسخل. هر لحظه ممکن است تیراندازی بشه. بگذار یک تیر هم به تو بخورد. مدرک. یعنی اینا جدن بین مردم تیر اندازی میکنن؟ پس چه؟ اینا مامورند و معذور. فقط کافیست فرماندهشان از کوره در برود. وقتی بینشان باشی یک تیر هم حتما به تو میخورد. میخوایی با تو بیایم اگر تنهایی میترسی؟ چی؟ من میترسم؟ تو نه. من بابا. من میترسم. ترسم دارد. کله پوک. خودم حالا میروم. فقط میخواستم تو هم بیایی ناسلامتی با هم رفیقیم. همین را بگو. اگر یکی ایمان تیر خورده مرد آن یکی جواب پدر مادرش را چی بدهد؟ بی خیال بیروز. تو یکی اینقدر مفتکی نمیمیری. قبول آقا قبول. باد آباد. ولی پیش خودم هم باشد. به پدرم نگو که رفتیم تظاهرات. بهروز جلو، احمد پشت سر او، از پیاده رو وارد خیابان شدند تا به راهپیمایان معترض بپیوندند. در انتهای صفوف آنان قرار گرفتند. هنوز چند قدمی بیشتر برنداشته بودند که احمد سرش را به طرف نظامیان ضد شورش که درست پشت سر او و دیگران در حرکت بودند برگردان. هراسان به بهروز گفت: به مسلسل هایشون نگاه کن بهروز. به خدا امروز اینا تیراندازی میکنن. دیدی؟ رسیدی به حرف خودم؟ عجله کن در برویم. به ما نیومد انتظارات کنیم. زود باش. دو خانه ای که آنها در آن اتاقی کرایه کرده بودن حیاتی وسیع و طویل داشت. در وسط حیات چاه آبی حف شده بود که ساکنان خانه آب و آشامیدنی خود را از آن بالا می کشیدن. در انتهای حیات دو دستگاه مسترا بغل هم قرار داشت. صبحا سفی نسبتاً طولانی از کسانی که آفتابی آب در دست داشتند در برابرش تشکیل می شد. در ابتدای حیات ساختمان تازه ساخت مجسدهایی به چشم می خورد که پیر مرد بغال صاحب خانه با زن جوان و 6 دختر و 4 پسرش در آن زندگی می کرد. احمد و قاسم با شنیدن صدای همهمه همسایه ها از اتاق به حیات آمدند. همه در آسمان به ماه نگاه می کردند و چیزی را به یکدیگر نشان می دادند. احمد که جریان را از همسایه پرسیده بود پس از اندکی دقت به ما هیجان زده رو به قاسم کرد و گفت: واقعیت دارد. مثل اینکه یک چیزهایی را می شود دید. کجا؟ چی چیزهایی؟ آن قسمت را خوب نگاه کن. اما ماهش است. عجیب است ولی صورتش پیدا نیست. تو واقعا توی ما عمامه میبینی؟ مطمئن نیستم ولی با آن شباهت دارد. حیف به آن همه درس فیزیکی که توی مدرسه خواندی. خرافاتی. من که خرافاتی نیستم. فقط حس میزنم عمامه اش باشد. خرجان آخر یک آدم چطور میتواند بدون تجهیزات فضانوردی برود کره ما؟ تازه عکس 6x4 هم بدون ماهواره بفرستد پایین. قبول دارم ولی همه دارن میبینن. هی بهروز، ما که یه چیزی نمیبینیم. تو چی؟ بهروز که با شیفتگی به ما خیره شده بود رو به آنها کرد و گفت: نگاه کنید، خود آقاست و ابوالفضل عباس خودش است. قربان جدش دارد دست کام میدهد. برو تو هم گاو میش. من فقط عمامه اش را یه خورده دیدم. مردم سل و کلش را دارن میبینن. تو میگویی که دارد برایت بای بای میکنه. آره جان تو، آنجا، آن سرش، آن صورتش، آن هم دستش، دیدی؟ قاسم آنها را به نزد خود خواند. هر دو نفری بیایید اینجا. واقعا عجیب است. آن دوتا لک ابر را میبینید؟ کدام دوتا؟ چرا من میبینم؟ چشمای آقا را میگویی؟ این که چشم نیست. چی هست پس؟ احمد، سینه های آن زن توی کتاب یادت میآید؟ ول کن بابا، تو هم وقت گیر آوردی ها. آن چی ربطی به ما دارد؟ حالا تو چشمایت را ببند و سینه ها را یک لحظه توی ذهنت تصور کن و بعدش هم نگاه کن به ما. بهروز دلگیر شد و معترض گفت: احمد ببین این قاسم چقدر نفهم است. گناه دارد. آدم به سید اولاد پیغمبر توهین کند. همه میگویند او نایب امام زمان است. سه تا سلوات برایش میفرستند. این کسخل را ببین چجوری دارد مسخرهش میکند. بهروز تو یکی دیگر خواهش میکنم دهانت را ببند. تا دیروز جنده بازی میکردی، میترسیدی بروی توی تظاهرات، حالا به تو بر میخورد اگر برایش سلوات ندهیم. حرف دهانت را بفهم کسخل. هرچه باشم بچه مسلمان که هستم. ول کن بابا قاسب، بیا. به خاطر بهروز هم که شده چشمهای را بستم. آفرین، حالا سینه های آن زن را پیش خودت مجسم کن. کردم. خب یادت هست روی سینه چپش یه خال بود؟ خب که چی؟ مطمئنی که سینه ها و خال را مجسم کردی؟ خب آره، اصلا تمام عکس زن توی کلم است بابا. راضی شدی؟ آفرین، اما فعلا سعی کن خودت را فقط به چیزهایی که گفتم متمرکز کنی. چشمایت را حالا باز کن و توی ما تماشا کن. چی ببینی؟ لعنت بر جان شیطان، درست گفتی، به خدا دارم میبینم. خال روی سینه سمت چپی را هم میبینی؟ آره، ولی سفید است. معذرت میخواهم، عکس فعلا رنگی نیست. حالا یک ذره بیا پایین ترش را نگاه کن. به جان مادرم خودش است، پشمش را هم دارم میبینم. بهروز کلافه و عصبانی پرسید شما کسخلا چی دارین بگویید آخر؟ ناراحت نشو بهروز جان، احمد سینه ها و پشم و آنجای یک زن خوشگل را دارد توی ما میبیند. بیا شاید تو جاهای دیگرش را هم توانستی ببینی. خفه شو قاسم، دارید آقا را مسخره میکنید؟ گاو میش بهروز جان تو من دارم میبینم. کسه شر نگو احمد، با سید اولاد پیغمبر نمیشه بد شوخی کرد. کمرتان را میزند به خدا. من که آنقدر جغ زدن دیگر کمری برایم باقی نمانده. جان بهروز شوخی نمی کنم. تو آن اولین عکس کتابت را به یاد داری؟ آره، اما آن عکس چه ربطی به ما دارد؟ به خدا کمرت را میزند. ناکام میشوید. نائب امام خمینی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه میگوین سید است و امام زمان او را فرستاده. شاه سال 42 خواست او را بکشد. خواب دید که امام رضا علیه السلام عصبانی و چپ چپ نگاهش میکند. از ترس با اسکوت آقا را فرستاد کربلا سر قبر امام حسین علیه السلام. بیچاره تمام این مدت آنجا نشست و عبادت کرد. برو جان، ما مخلصت هستیم، فقط پرسیدیم آن عکس یادت میآید یا نه. گناه دارید میکنید به خدا، از من گفتن. بگذار گناه کنیم بابا، ما رو که به هم دیگر توی یه قبر نمیگذارد. چشمت را ببند و امتحان کن دیگر. گاو میش اگر ندیدی 100 تا فوش به من بده. تو هم یه روزه خان شدی یا؟ بچه ها بیایید اینجا را نگاه کنید. آن لکه سیاه پایینی و آن دو تا لکه کوچکتر بغلیش را ببینید؟ کدام لکه؟ من دیدم. خب چی؟ احمد حد بزن چی میتواند باشد؟ والا رازش را بخواهی نمیدانم. خرجان شورت و کرستش از دیگر. شما دوتا به خدا دیوانه شدی. به جان تو دیوانه نشدیم بهروز، فقط خوشباوریم. خر هستید به خدا، وگرنه سید اولاد پیغمبر را گاو میش برای ما مقدس بازی در نیاورد. تو تا دیروز نایب الامام نمیشناختی. از وقتی پدرش شنیده که خمینی گفته اگر سر حکومت بیاید هر روز صبح مأمور میفرستد در خانه مردم تا سهم پول نفتش را بدهد، طرفدار شده و آقا آقا میگوید. تو هم هرچی پدرت میگوید باور میکنی. حالا آقا و نایب امام پیش کشت. ما کاری به کارش نداریم، فقط به جای او توی ما یکی دیگر را میبینیم. اگر قاسم دروغ میگوید، من که دروغ نمیگویم، با چشمهای خودم دارم سینه‌های یک زن را میبینم. از این هم آشکارتر گاف میش؟ بروید گم شوید، دیگر دارید گندش را در میآورید. بهروز جان یکم فکر کن، فرق بین تو این آدم ها که دارن سید و اولاد و پیغمبر و آقایشان را توی ما میبینن چی است؟ میتوانی برایم بگویی؟ چه فرقی؟ بیچاره، اینها اکثرا خواندن و نوشتن بلد نیستن، مدرسه نرفتن، اما تو 4 کلاس سواد داری، 4 سال پشت میز نشستی، اسم 4 تا سیاره همسایه زمین را بلدی. فکرش را بکن، این همه فضانورد رفتن اون بالا، هیچ کس جز از طریق تلویزیون عکسشون را از اینجا ندیده. حالا این حاج آقا خمینی که روی زمین تشریف دارند و دمشان گرم ضد رژیم و شاه هم هستند، از اونجا عکس 6x4 میفرستن پایین. اصلا این شدنی است؟ آره، چرا شدنی نباشد؟ اگر خدا بخواهد همه چیز شدنی است. میدانی آقا توی عمرش چقدر نماز خونده و عبادت کرده؟ تو چقدر خوشباوری بروز. خب اگر آدم با نمازی هست، خدا حتما او را میبرد بهش پیش خودش. این چه ربطی به قول احمد به بای بای کردن برای مردم از کره ما دارد؟ من هم یک زمانی مثل تو بودم، شنیده بودم که سگی را فرستادن به کره ما. هر وقت که چشمم به ماه میافتاد، یک سگ را آنجا میدیدم که داشت هاو میکرد. همش تلقین است. البته شاید دانشمندان واقعا سگی را توی سفینه فضایی نشانده بودند و برای آزمایش فرستاده بودند به ما، اما باور کن که من با این دوتا چشم معمولیم نمیتوانستم سگ را توی ما ببینم. پس چطور توانستی عکس سکسی را ببینی؟ من اصلا چیزی ندیدم، فقط به احمد تلقین کردم. احمد اعتراض کنان گفت، برو گم شو قاسم، حالا دیگر دارید چرت و چلا میگویی. من هنوز سینه ها و شورت و کرسی زنگار را دارم میبینم. بهروز که با شنیدن دلایل قاسم کمی قانع شده بود، از ترس درگیری با همسایه های معتقد و متعصب خیرخواهانه گفت، باشد بابا باشد، یواشتر، همسایه اگر بشنوند دعوا میشود، بیایید برویم تو. راست میگوید، بیا برویم تو احمد. ببین، موضوع خوشباوری است و یه خورده کم بود. مردم از دست رژیم شاه به تنگ آمدند. همیشه دنبال یک راه نجات بودند. چون زورشان به شاه و ارتشش نمی‌رسید، از خدا و پیغمبر می‌خواستند که خودش آنها را از دست این شاه 1000 فامیل و ارتشش نجات بدهد. حالا یک آخوند مخالف رژیم از این آب گلالود می‌خواهد ماهی بگیرد. با طرفدارانش، شاید مثل شاه، با 1000 فامیلش بین مردم شایع کرده که آنقدر مقدس و روحانی است که ناهب امام زمان شده و عکسش رفته توی ما. این یارو دیگر کی است؟ به جان خودم عجبه است. دست موسی را با عصایش از پشت بسته، عکسش 6x4 از کره زمین میفرستد به کره ما، طوری که مردم با چشمهای غیر مسلم میتوانند تماشایش کنند. ولی قاسم، به جان مادرم، من آن عکس نقطی را توی ما دیدم. همه چیز علتی دارد احمد. ببین، تو جوانی مثل خود من، دلت که هیچی، تنت هم میخواهد بالاخره یک دختری را لخت مادرزاد ببینی، بهش دست بزنی و باهاش معاشقه کنی. اما دستمان فعلا به دختری نمیرسد. میرویم عکس لختی را میبینیم و تصور میکنیم خدا خودش جلوی ماست و میگوید بیا نمیدانم چه کارم کن. من از این کمبود استفاده کردم و به تو تلقین کردم که عکسش توی ما هست. تو هم دیدیش. همین. تو میتوانی حتی روی یک دیوار صافم که چند تا خط خورتگی داشته باشد، هر چیزی را که خواستی تصور کنی. راست میگویی. قبول میکنم. باید دست از این جهق زدن بردارم. هم کمر آدم را داغا میکند، هم فکرش را. به خوب و بد جرح زدن کار ندارم. این یک مسئله خصوصی است. اما توی سیاست جرح زدن مملکت را به خاک و خون می‌کشد. خدا کند این حاج آقا برای مردم دستخر نشود که آخر سری دیگر نتوانیم از چنگش در بیاییم. سه. مدارس در سراسر کشور تعطیل شده بود. مأمورین نظامی با تیراندازی هوایی و گاز و اشکاور و باتوم‌هایشان برای اولین بار به راهپیمایی‌های مسالمت آمیز مردم هجوم برده و تعدادی از آنها را دستگیر و زندانی کرده بودند. برخلاف انتظار دولت، تظاهرات و اعتراضات مردم با این هجوم شکلی تازه گرفت. اکنون شیشه های بانک ها و سایر مؤسسات دولتی هر روز شکسته می شد و به این ترتیب زندان ها و بازداشتگاه ها از مردم معترض انباشته شد. قاسم که در یکی از این درگیری ها دستگیر شده بود، بعد از چند روز به دلیل سبوکی جرم و پر بودن بازداشتگاه آزاد شد. وقتی درون شهر به راه افتاد، برخلاف گذشته سر هر چهار را نظامیان تا دندان مسلح و تانک و نفربر به چشمش خورد. هراسیده از سیمای جدید شهر به خانه رفت. در اتاق کرایی قبلی قفلی تازه داشت. زن صاحب خانه برایش تعریف کرد که پس از دستگیری او پدران بهروز احمد به شهر آمدند و اتاق را پس داده و بچه هایشان را به ولایت بردند. به سراغ بهزاد رفت تا شاید به کمک او اتاقی کرایه کند. بهزاد توضیح داد که در ایام بازداشت او بسیاری از دوستان دستگیر و زندانی شده اند. خود او نیز حراس آن دارد که هر لحظه به سراغش بیایند. به همین خاطر بهتر است قاسم فعلا به ده نزد خانوادهش برود و مدتی آنجا بماند. 4. وقتی به ده برگشت، مردم او را با تعجب و هوشیاری خاصی نگاه می کردند. بعضی ها جسور و شجاعش می پنداشتند، چرا که به عنوان آدمی سیاسی و مخالف رژیم در تظاهرات دستگیر شده بود. بعضی های دیگر سعی می کردند بچه هایشان با او قاطی نشوند و کتابی از او برای خواندن قرض نگیرند تا مبادا چون او به یاغی و مخالف رژیم تبدیل گردند. با این وجود بچه ها دیگر مثل گذشته نمی اندیشیدند. فحاشی و بدگویی در مورد شاه به امری عادی تبدیل شد، تا آنجا که روزی بر دیوارهای ده شعار مرگ بر شاه به چشم خورد. مردم از ترس مامورین ژاندارمری سریعاً شعارها را پاک کردند. از آنجا که این حادثه نه تنها در آنجا بلکه در چند آبادی اطراف نیز اتفاق افتاده بود، پاره‌ای از اهالی گمان بردند که کسانی از شهر شبانه به وسیله اتومبیل یا موتورسیکلت به دهات آمده و به نوشتن شعار پرداختند. اما پاره‌ای دیگر از آنها جوانک گالش و دو دوست همشاگردیش بهروز احمد را عامل آن دانستند. بنابراین انجمن خانه انصاف تصمیم گرفت پیش از آن که مأمورین اقدام کنند خوشخدمتی کرده و خود به تنبیه و احیانا هدایت یاغیان و گمراهان جوان براید، تا که روستاشان به عنوان مرکز مخالفان رژیم بدنام نشود. جلسه انجمن خانه انصاف در قهوه خانه بزرگی تشکیل شد. کت خدا و معاونش دهبان و همه ی ریش سیبیدان ده نیز حضور داشتند. بهروز و احمد هر یک به همراه پدر خود وحشت‌زده و شرمگین در برابر جمعیت درون قهوه خانه سرافکنده ایستاده بودند. جای قاسم هنوز خالی بود. لحظاتی بعد چند نفر پچپچ‌کنان از قهوه خانه خارج شدند. کم کم جمعیت حاضر در بازار محله به تماشای برادران گالش که از دور می آمدند شتاب. هوشنگ دست های برادرش را بسته و پالان کونی روی سر و شانه هایش گذاشته بود و او را مثل خری پشت سر خود می کشید، تا به این وسیله مورد رضایت و خوشنودی اعضای انجمن خانه انصاف قرار گیرد و جرم برادرش دیگر به پاسگاه ژاندارمری راپورت داده نشود. جارو جنزال سر بازار دامن گرفت. همه با اشتیاق خاصی به قهوه خانه هجوم بردند تا در محاکمه و تحقیر و تنبیه خاطیان شرکت کنند. تعدادی به دلیل نبودن جا از پشت و در و پنجره سرک کشیدند و به تعقیب جریان پرداختند. حاج ولی رئیس خانه انصاف با صدای خشنی رو به محکومان جوان کرد و گفت: حیوان بچه ها، شما رفتید شهر تا سواد یاد بگیرید و افتخار محله ما بشوید. در عوض حالا برای ما دم در آوردید و سیاسی شدید؟ بگویید ببینم کدام حرامزاده روی دیوار به علیه اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر گه خورد فحش نوشت؟ یکی از اعضای انجمن گفت این جوان مرد قاسم باعث و بانیش است. همه می دانن که کی فکر بچه های ما را خراب کرده. سال هاست که به آنها کتاب می دهد بخوانن. باید بفرستیمش به پاسگاه وگرنه آبروی محله می رود. یکی از هزار تماشاچی به حمایت از او افسود آره به خدا این قاسم فکر همه بچه ها را خراب کرده. بچه های من هم از او کتاب می گرفتن. اول فکر می کردم با معاشرتش یه خورده چشم و گوششان باز می شود و از او یاد می گیرن که چطوری مثل خودش زرنگ و دستخوان باشن. در عوض بچه هایم زبان در آوردن، یک شبه عالم شدن، حرفایی می زنن که مخ آدم سوخ می کشد، حرفایی می زنن که مخ آدم سوت می کشد. اصلا بهتر بود او را توی زندان نگه می داشتن. پیرمردی از درون جمعیت آشتیجیانه گفت خدا میرابالی را بیامرزد. پسرش هم مثل خودش سرکش است، اما آزارش به کسی نمیرسد. ولش کنید. ضعیف مادرش استخوان خرد کرده تا او را فرستاده مدرسه. همین بلایی که برادرش امروز به سرش آورده برای 7 جدش کافی است. هی هوشم، خجالت نمیکشی پالان روی سر برادرت گذاشتی؟ پنوازم به غیرته. خوب شد که خدا بیامرز پدر زیر خاک است. های 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 دریغ از یک جو غیرت. یکی از اعضای انجمن پیشنهاد کرد راست میگوید، فقط یه خورده گوشش رو هم بکشیم، هر چی توی شهر یاد گرفته از یادش میرود. عضو دیگری از انجمن خانه انصاف با تایید پیشنهاد او افسود آره، هر سه نفرشان باید گوشمالی بشوند. پدر بهروز که هم عضو انجمن بود و هم از چندی پیش به حاج آقا سید روح الله موسوی خمینی تمایلاتی داشت، به غیرتش برخورد که پسرش در ملای عام گوشمالی شود. به همین خاطر مصرانه گفت من گوش پسرم را کشیدم. یالا بهروز بگو که گو خورده ای و دیگر با قاسم دست به یکی نمیشی و از این غلط ها نمی کنی. بهروز در تمام طول محاکمه سرش را پایین انداخته بود و فنفن کنان عشق می ریخت. با پشیمانی گفت گوه خوردم با قاسم گشتم. کتاب های سیاسیش سرش را بخورد. من اصلا روی دیوار شعار ننوشتم. همه را خودش نوشت. رئیس خانه انصاف رو به پدر احمد کرد و پرسید خب مشل ابراهیم نوبر تو چی میگوید؟ پدر احمد که دهقان متین و گوشگیر بود و زبانش میگرفت، در حالی که سعی میکرد عصبانی نشود و شمرده صحبت کند، جواب داد پسرم بیازار است، همه کتابهایش را سوزان. دامادم هم همه کتابهای قاسم را سوزان. جوانن، تقصیر ندارن. یکی از اعضای انجمن خیرخواهانه گفت مشت ابراهیم اینقدر ناز پسر یکی اردانت را نکش، بالاخره به خاک سیاحت می نشاند. هی احمد بی غیرت، پدرت این همه پول خرج مدرسهت می کند، تو که پسر خوب درسخانی بودی، آخر این چه غلطی بود که با رفیقت کردی؟ زود باش بگو که گو خوردی. احمد همچنان سرش را پایین انداخته بود و برای آنکه کسی متوجه عشقایش نشود ساعد دست راستش را روی چشما گرفته بود. نادر پسر حاج ولی ضربه‌ای به پشت گردنش داد و گفت این و رفیق جانجانیش اینجوری آدم بشو نیستن، باید حسابی حالشون را جا آورد. پدر احمد که هرگز سابقه نداشت روی پسرش دست راست کند، صورتش از عصبانیت سرخ شد، از جایش برخاست و در حالی که دستش را جلوی صورت نادر تهدید کنان به حرکت در می آورد گفت تو به چه حقی پسرم زاد زدی؟ حاج ولی به پسر خود نادر تشر زد و او را از مداخله باز داشت و رو به احمد گفت پسر جان، ما همه دلمون خوش بود که بالاخره محله ما یک جوان باسواد و عاقل دارد. آخر چرا رفتی در کار مملکت فضولی کردی؟ یکی از اعضای انجمن رو به احمد کرد و گفت بترک بگو زبر دیگر، بگو که گو خوردی و قال قضیه را بکن. چند نفر از حاضرین همزمان به تشویق احمد پرداختند تا قضیه را فیصله بدهد. احمد نگاهی زیر چشمی به قاسم انداد که کاملا خونسرد زیر پالان نگاهش میگرد. گویی به او با اشاره میگفت تا چنانچه دلش میخواهد هرچه زودتر به خواست دیگران عمل کند و خود را از مهلک نجات دهد. یادش آمد که او حتی موقع ابراز پشیمانی بهروز نیز چندان دلگیری از خود نشان نداده بود. به یاد داستان دانشمندی که در قرون وسطا مجبور شده بود حرفش را پس بگیرد و چرخش زمین به دور خورشید را انکار کند افتاد. پیش خود اندیشید با یک گوه خوردم که دنیا خراب نمی شود. در عوض یک روز حساب نادر را می رسد. عزمش را جذب کرد و تصمیم گرفت برای مسخره کردن حاج ولی و انجمنش عوض آرام و شرمگین عذر خواستن معترض و از روی اجبار این کار را بکند. بنابراین با تمام غروری که در جان داشت بلند فریاد زد: گوه خوردم! با شنیدن صدای بلند او همه یک خوردن. پدر احمد که غرورش خدشدار شده بود دست او را ول کرد. احمد کین و جویانه و غضبناک به نادر خیره شد. دندانهایش از خشم مکرر روی هم ساییده می شدن. اما می دانست که حریف نادر نیست. در حالی که همچنان نگاهش می کرد تحریم کنان روی زمین توف انداخت و با عجله از قهوه خانه گریخت. چند نفر از حاضران با هم پچپچ کردند. جوان است. به غرورش برخورده. نبایستی اذیتش می کردیم. با شنیدن گفتگوی دیگران پدر احمد با عصبانیت با حاج ولی گفت: حاج ولی پسرت هم باید بگوید گو خورده، احمدم را زده. نادر که از دیر زمان منتظر فرصت بود تا به هر ترتیبی شده تلافی فرار نامزدش را سر خانواده و فامیلش درآورد، کسانی را که سر راهش بودند به سویی هل داد، به طرف پدر زن هوشنگ رفت و تهدید کنان به قصد تحریک هوشنگ غرید: کس کشده یوس، من بگویم گو خوردم؟ ناگهان قهوه خانه شلوغ شد. چند نفر خود را روی نادر ریختند تا مشهدی ابراهیم را از زیر ضربات مشلگتش نجات دهند. مشهدی ابراهیم وقتی از دست نادر رها شد دادخواهانه رو به کت خدا کرد و خواست چیزی بگوید، اما از شدت عصبانیت چنان به لکنت افتاد که جز خدا جمله کاملی از دهانش بیرون نیامد. کت خدا و معاونش دهبان و چند نفر دیگر از ریش سویدان و بزرگان ده برای اعتراض به حرکت قلدرانه پسر حاج ولی جلسه انجمن خانه انصاف را ترک گفتند و از قهوه خانه بیرون رفتند. حاج ولی که از بهم خوردن جلسه رسمی انجمن به شدت عصبانی به نظر می رسید و صورتش قرمز شده بود، تهدید کنان پسر خود را از قهوه خانه بیرون کرد. بعد به سوی هوشنگ رفت، سیلی محکمی زیر گوش او خوابان و فریاد کشید: مادر جنده ایگالش، برادر خرابکارت را به تحویل پاسگاه بده، وگرنه تمام محله را به جان هم می اندازد. لگدی نیز حوالی قاسم که کتبسته آنجا ایستاده بود کرد و از قهوه خانه خارج شد. هوشنگ که چنین خاتمه ای را برای خوشختمتیش هرگز تصور نکرده بود، تحقیر شده در هم شکسته دلواپس و عصبی بیان که بداند چه می کند مشتی به سر برادر زد. در همون هنگام صدای فریاد زنی از بیرون قهوه خانه توجه همه را به خود جلب کرد. مادر قاسم با وضعی پریشان، چادری به کمر بست و داسی تعدیگر در دست وارد قهوه خانه شد. هوشنگ با دیدن او پا به فرار گذاشت. مادر تنها قدمی به سویش برداشت، ولی از تعقیبش در حالی که نفرینش میکرد صرف نظر کرد و به آزاد کردن قاسم از زیر پالان و بند تناب ها پرداخت. قطعات با داس بریده شده تناب و نیز خود پالان با غضبی که مادر در حرکاتش داشت به اطراف پرس شد. صدای افتادن و شکستن غوری، سماور، استکان ها و نلبکی ها با فریاد و فحاشی ککب در هم آمد. گوه بریش ها، اینجا نشستید و دارید بی‌انصافی را همینجوری تماشا میکنید. هی من ریدم به ریش عاقل مردهایی که شما میخواهید باشید. دخترم را حاج ولی با پسر ملکوتش از اینجا فراری داده. ککتان نگزید. امروز هم مشت ابراهیم و پسرش را پیش روی گوه گرفتتان کتک میزنند. میزند این زن آزاده. باز اینجا نشستید و تماشا میکنید. خاک بر سر زنهایتان. به شما هم میشود گفت مرد؟ هی من ریدم بریش هرچه مرد به غیرتی مثل شما. با بیرون آمدن کوکب از درون قهوه‌خانه، زن مشهدی ابراهیم و دخترهایش با داس و چوب وارد بازار محله شدند. مردم آبادی با شنیدن صدای شیون و فوش و فریاد زنها کنجکاف برای تماشا به آنجا هجوم آوردند. چنین هیاهوی در قریه بی سابقه بود. گاهی پیش می آمد که دو یا چند مرد با هم وارد دعوا و زد و خورد می شدند. اما پای دعوای زنها تا آن موقع هرگز به میدان و بازار محله کشیده نشده بود. حالا در این دعوا هیچ مردی جرأت نمی کرد دخالت کند، چرا که از عواقب قانونی آن می ترسید. در زد و خورد با زن بیگانه معمولاً مردها از نظر قانون مجرم شناخته می شدند. از طرف دیگر عرف و عادات مردم نمی پسندید که مردی با زن غریبه وارد مناقشه و زد و خورد شود. در این هیاهو نادر از محله که گریخت، چرا که از زن جدی و خشن گالش تا اکنون یک بار کتک و بارها فحاشی و آبری روزی نصیب شده بود. او چنان دل پرخونی از این زن داشت که خیلی دلش میخواست شخصا با او درگیر شود و خانهش را با خاک یکسان کند. اما سر نترس زن و دو قبض تفنگ سرپر او مجبورش میکرد تا از هر گونه رویارویی مستقیم با او بپرهیزد. حاج ولی که از جلسه به هم خورده و ناموافق انجمن بیرون آمده بود و در خشم و غضب می‌لرزید، برای آنکه با زن گالش درگیر نشود به درون قهوه‌خانه دیگری رفت، گوشه‌ای نشست و پشت سیگار دود کرد. دایی احمد از جمع حاضران در میدان ده به طرف خواهرش رفت و عامرانه گفت: خاخور، برگرد برو خانه، خوبیت ندارد. تو و دخترهای دیگر چرا خودتان را قاطی کردید؟ مادر احمد جیغ کشان گفت: چی؟ پسر این حاجی به انصاف یکی و یک دانه پسر زبان بسته هم را کتک بزند و من خانه بنشینم و هیچی نگویم؟ خیال میکنن پسرم بیکس است. کوکب بیچاره را به خاک سیاه نشاندن، حالا رسیدن به ما. کجاست این حاج ولی به انصاف؟ دایی احمد دلخور و عصبی دست خواهر خود را گرفت و او و دخترهایش را از بازار محله دور کرد. آنها هنوز چندان از میدان دور نشده بودند که با شنیدن صدای فریاد و فحاشی کوکب دوباره برآشفتند و به حمایتش آمدند. کوکب خطاب به مردهایی که قصد داشتند او را آرام کنند، در حالی که با داسش تهدید میکرد، غرید: بروید کنار. دست نامحرمی اگر به من بخورد با این داس قلمش میکنم. بروید نامسلمانا، خانم و زنهایتان را بفرستید تا آنها توی خانه انصاف بنشینند. من فقط با این ناهاجی و گور به گور پدر و پسر گاوکنش کار دارم. میخواهم تقاص دخترم را امروز با داسم از اینا بگیرم. بعدش هم میروم زندان آب خنک میخورم. من دیگر چیزی ندارم که از دست بدهم. اصلا چرا قبلا تقاصم را از اینا نگرفتم؟ مشت خاخور کوکب، تو را به ارواح مرحوم میرابلی برو خونه خاخور. دیگر بس است. ما همه میدانیم که تو تا حال چه کشیدی. کوکب با شنیدن صدای پیرمرد محترمی که قبلا با شوهرش دوستی و رفت آمد داشت، بغض گلویش ترکید. رو به او کرد و گریان گفت: مشت برار، مختار خان، شما بگویید. اگر مرحوم میرابالی زنده بود، اینا جرأت میکردن من و یتیمهایم را اینجوری به خاک سیاه بنشانن؟ آخر انصاف کجا رفته؟ دخترم را در بدر کردن، هیچ کس جیکش در نیامده. حالا ببینید چجوری این به انصاف حاج ولی دارد تمام محله را وادار میکند که یادگار مرحوم شوهر خدا بیامرزم قاسم را هم از اینجا در بدر کنند. الهی بچه هایشم مثل بچه هایم یتیم بشود. با آرام شدن مادر قاسم، چند عضو انجمن خانه انصاف نیز جرأت کردند و به طرف او آمدند و دلجویانه از او خواستند تا سر و کار زندگی خود برود. کوکب دوباره کنترل خود از دست داد، به طرفشان حمله کرد و با داسش تهدید کنان غرید: گوه بریش های تون بتونی. گفتم بروید خانه و زنهایتان را بفرستید بیا اینجا قضاوت کنند. در این آشفتگی قاسم مغرور و خرسند از شجاعت مادر خود را به او رساند. با مشاهده جبهه دعوا به نفع خود سعی کرد از موقعیت زن بودن مادر استفاده کند و او را به جان حاج ولی و پسرش بیاندازد. تحریک کنان گفت حاج ولی با پسرش توی دکان مشت حسن نشسته، به من لگد زد، زیر گوش برادر جان هم یک سیلی خواباند و بهش گفت مادر جنده. کوکب از شنیدن فوش جریتر شد، کنترلش را از دست داد و چون ماد و گرگی زخمی به طرف دکان مشهدی حسن خیس برداشت. جمعیت ترسان از سر راهش گریخت. در دکان مشهدی حسن از داخل قفل شد. داس کوکب به شیشه اصابت کرد، شیشه شکست و فرو ریخت. حاج ولی چنان ترسید که رنگ از رویش پرید و صورت کاملا زرد شد. صاحب دکان و مشتریهایش سعی کردند تا با زن اهانت شده و عصبی به هیچ وجه حتی با نگاه نیز تماسی پیدا نکنند تا مبادا بیشتر تحریک شود. همه می دانستند دعوای دیرینه دو خانواده امروز بین دو نفر، تنها دو نفر، یکی زن فقیر و تحقیر شده و ستم دیده و دیگری مرد متمول و قوی و قادر و چندان متنفذ که ماموران پاسگاه ژاندارمری نیز به او احترام می‌گذارند به اینجا کشیده شده است. کوکب خشمین قرید: ناهاجی، من جندم یا زن و دخترهایت؟ بیا بیرون و ثابت کن که مردی. بیا میخوام آن سبند انگشت کشت مردانیت را با این داسم جلوی مردم ببرم و دستمالم را روی سرت بگذارم. چرا مثل موش توی دکان قایم شدی و در را گفتی ببندن؟ تون بتونی یک شب نرو خانه، بعد ببین زن و دخترهای چند تا مهمان زیر لحافشان دارن. بیا بیرون، میخواهم آنها را بیاورم اینجا تمام مردان محله سوارشان بشوند. حاج ولی که رگهای گردنش ملتهب شده بود، از آنجا که بهتر از هر کسی درده با قانون آشنا بود و میدانست که درگیری و زد و خورد با یک زن غریبه هر چند هم حق با مرد باشد درد سر برایش به وجود خواهد آمد، خشمش را فرو خورد و تلاش کرد از در دوستی درآید. خواهر برو خانه، ما ناسلامتی با هم نان نمک خوردیم، این چه حرفایی است که از دهانت بیرون میآید؟ حالا ما یک اشتباهی کردیم، تو ببخش، خواهش میکنم برو خانه، حتما یک جور اشتباهم را جبران میکنم.
پدر سگ بی شرف، من خواهر تو نیستم، تو مگر همان پرفیزی نیستی که زمینهایم را به زور تومان یک تومان نزول دادنت از چنگم در آوردی و گفتی بیا صیغه من بشو تا قرضهایت را واگذار کنم و زمینات را به تو پس بدهم؟ آدم مگر خواهر خودش را هم صیغه میکند؟ پس تو به خواهرهای خودت هم چشم بد داری؟ الهی آن چشمهای زناکارت را ببرن زیر قاد، الهی زنت بیوه بشود و زیر اینو آن بیفتد. حاج ولی دیگر نتوانست تحمل کند، از جایش برخاست و بی اختیار فریاد زد: پتیاره، حرمت خودت را چرا نگه نمیداری؟ خشمین به طرف در برا افتاد تا بیرون برود و با کوکب گلاویش شود. حاضران درون قهوه خانه راه را به رو بستند و نگذاشتند دعوا دامن بگیرد. حاج ولی با مداخله دیگران شیر شد و رو به آنها گفت: به ناموس من فوش داد، همه شما شاهد بودید، برای شکایت می نویسم، زیرش را باید امضا کنید، همین امشب مأمور می آورم، من نازمش توی هلفتنی تا با این پسر خرابکارش آب خنک بخورد. اصلا تمام این خانواده گالش ضد شاهنشاه یامن هستند. مادر و خواهرهای احمد که با به میدان آمدن کوکب ساکت شده بودند، به همراه چند زن دیگری که از شنیدن و هیاهو به بازار محله آمده بودند، کوکب را مهار کرده و با خود به خانه بردن. حاج ولی با خلاص شدن از شر حمله عصبی و جنون آمیز زن گالش، در حالی که سعی میکرد آبرو و موقعیت خشدار شده خود را بین اهالی دوباره به دست آورد، حوالکشان رو به صاحب قهوه خانه کرد و دستور داد: لال حسن، بیا بریم این پاسگاه از دست این پتیاره شکایت کنیم، به خاطر شیشه های دکانت هم شده این جنده را میاندازم زندان تا به گهخوری بیفتد، کاری به کار پسر حرامزادش هم اصلا ندارم، خود ماموران بالاخره به گوشان میرسد که چه گوهی خورده، بگذار خواهر مادرش رو بگاین، من را بگو که خواستم نصیحتش کنم دیگر از این گوها نخورد و خودش را بدبخت نکند. مشهدی حسن که زبانش کمی میگرفت و به همین دلیل بعضی ها لال حسن صدایش میکردن، جواب داد: من با بیوه زن دعوا ندارم، آهش من را میگیرد، بچه هایم به تیم میشوند،
پول شیشی را اگر خودش داد از اون میگیرم و الا خیرات امواتم.
حاج ولی با تمام خشم فرو خودش به او هجوم برد و به کودک زدنش پرداخت. لال سک نمک نشناس، من اگر نباشم در این دکان تختی می شود. اگر سفته هایت را نفروختم به هیچ کس خوبی نمی شود کرد. خودم تنهایی می روم پاسگاه.